با اعلام ساعت 12:30 به وقت تهران دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در مجله تحلیلی خبری رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو با مجله خبری تحلیلی رویداد. در خدمت شما خوبان هستیم. دعوت میکنم تا یک ساعت آینده با ما همراه باشید. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو و 162 تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما از طریق این دو پل ارتباطی دیدگاه‌ها و نظرات خودتون رو درباره رویداد با ما در میون بگذارید. با نصب نرم‌افزار کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون برنامه امروز رو به صورت زنده شنونده باشید و در بخش آرشیو ایران صدا هم برنامه‌های پیشین رویداد رو میتونید که دنبال کنید. و مصالح پیامکی برنامه امروز، نظر شما درباره حذف قرعه‌کشی خودرو چیست؟ 1. تأثیری در بازار ندارد. 2. مصرف کننده واقعی را جذب می‌کند. پاسخ رو به 301035 پیامک کنید. نگاهی داشته باشیم به موضوعاتی که در رویداد امروز در قالب گفتگوها بررسی خواهند شد. دستاوردهای سفر رئیس جمهور به روسیه در دو بعد سیاسی و اقتصادی. بازی جدید آمریکا در بحبوحه مذاکرات وین. نگاه‌ها به رزمایش مشترک ایران، روسیه و چین در اقیانوس هند. تغییر معادلات نبرد در یمن با حمله به ابوظبی. و پیگیری وضعیت سیل در کرمان و دستور رئیس جمهور برای امداد سریع. یک بار دیگه سوال پیامکی برنامه امروز رو خدمتتون عرض میکنم. نظر شما درباره حذف قرعه‌کشی خودرو چیست؟ 1. تأثیری در بازار ندارد. 2. مصرف کننده واقعی را جذب میکند. پاسختون و دیدگاهتون در این زمینه رو به 301035 پیامک کنید. بررسی روابط راهبردی ایران و روسیه برای ترسیم خطوط جدید در نظام بین الملل موضوع امروز گفتگوی سیاسی یا رادیو گفتگو هست. این برنامه ساعت 17:30 به صورت زنده تقدیم شما خواهد شد. شما از جانب شنونده از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا هم میتونید که گفتگوی سیاسی رو شنونده باشید. ابتدای برنامه پیامکی درباره در پاسخ به سوال پیامکی به دست ما رسید. 916 63 91 گزینه دو رو ارسال کردن که مصرف کننده واقعی را جذب می‌کند. همچنین تشکر میکنم از عزیزان شنوندهی که در برنامه رادیو گفتگو مشارکت دارن. 938-89-40-991-44-25 910-89-41 از یعنی هستن که در برنامه رادیو گفتگو مشارکت داشتن به 3010-35 پیامک فرستادن. دستاوردهای سفر رئیس جمهور به روسیه موضوع اولین گفتگوی رویداد امروز هست. در این باره گفتگو میکنم با دکتر ولی کالجی، کارشناس مسائل اوراسی. های کالجی سلام، روز بخیر.
سلام، روز شما بخیر و عزای احترام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه شما.
آقای کالجی، سوالی که از جناب ولی دارم در ابتدا این که چرا سفر رئیس جمهور ایران به روسیه اینقدر با اهمیت هست و این حد از باستاب رو پیدا کرده؟
بله، خب این اولین سفر جناب رئیسی به فدراسیون روسیه بود. آقای پوتین اولین مقام خارجی بود که رئیس جمهوری ایشون رو تبریک گفت. این سفر دو ماه تقریبا چند ماه 4-5 ماه بعد از موافقت سازمان همکاری شانگهای با تغییر عضویت ایران از ناظر به اصلی انجام شد. این سفر در میانه مذاکرات حساس هسته‌ای ایران و چاره به اضافه یک در وین انجام شد. این سفر در اوج تنش بین روسیه غرب و به ویژه پیمان ناتو در سر مسائل اوکراین و دریای سیاه انجام شد. از این نظر این سفر به دلایل مختلف دو جانبه، چند جانبه و بین‌المللی مورد توجه قرار گرفت.
در موضوع شانگهای که اشاره کردید، عضویت جمهوری اسلامی در این سازمان که خب روس‌ها هم کمک شایانی در این زمینه داشتند، این عضویت مشخصاً چه رهاوردی رو برای جمهوری اسلامی خواهد داشت؟
بله، من از فرصت استفاده بکنم چون در خود مذاکره آقای رئیسی و آقای پوتین نکته‌ای رو ایشون مطرح کردن که ایران همچنان عضو ناظر شانگهای هست. این واسه استفاده کنم این حرف درست هست. یعنی ایران با وجود اینکه موافقتش اعلام شده ما با تغییر عضویت از ناظر اصلی در اجلاس سران در دوشنبه تاجیکستان، ولی پروسه تغییر عضویت حداقل 2 سال طول میکشه و اسنادش باید در داخل ایران تصویب بشه، دولت باید لایحه بده، در مجلس تصویب بشه عضویت ایران در شانگهای و به اطلاع دبیرخونه شانگهای برسه. تجربه هند و پاکستان هم نشون میده که 2017 که این دو کشور عضو شدن تا تبدیل اصلی بشن 2019 2 سال طول کشید. بنابراین ایران در حال طی این پروسه هست از نظر قانونی و آیین‌نامه‌ای و این سفر میتونه این رو تقویت بکنه، این روند رو که ما سریعتر این پروسه رو ادامه بدیم. به مقاضات عضویت در شانگهای ما تغییر تبدیل قرارداد موافقت نامه تجارت ترجیحی ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا هم قرار هست که بعد از 3 سال، یعنی از سال آینده، آبان سال آینده، احتمال داره که تبدیل به موافقت نامه تجارت آزاد بشه که این دو مجموعه از نظر همکاری منطقه‌ایمون با اوراسیا بسیار مهم هست.
در موضوع روابط اقتصادی که اشاره کردید، روابط اقتصادی ایران و روسیه چه سرفصل‌هایی رو میشه در این زمینه فهرست کرد و چه مراقبت‌هایی در این راستا باید صورت بگیره؟
بله، سرفصل‌ها حوزه‌های، اولین حوزه بدون شک حوزه همکاری‌های بخش کشاورزی ما هست که مزیت ما در قبال روسیه و کشورهای اوراسیا به واسطه سردسیریشون، به واسطه بازار مصرف گستردهشون، ما تقریبا 60% صادرات ما به حوزه به روسیه و این مناطق محصولات کشاورزی، باقی، لبنی، دامی هست. در کنار اون حوزه های دیگری که مخفول واقع شده، یکی حوزه های همکاری انرژی هست. این تصور که ما مثلا در حوزه نفت یا گاز با هم رقیب هستیم، نمیتونیم همکاری بکنیم، تصور دقیقی نیست. میتونیم تو حوزه های فنی مهندسی، تو حوزه های بالا دست، پایین دست نفت، خیلی همکاری های مکملی با هم دیگه داشته باشیم. و علاوه بر اون که تو سطح کلان روسیه بزرگترین تولید کننده نفت کشور غیر اوپک بعد از امریکاست، یعنی اوپک پلاس هست. بله. تو اوپک پلاس که رتبه یک هست. و در حوزه خدمات فنی مهندسی میتونیم همکاری های گسترده‌ای رو داشته باشیم. و در حوزه پروژه هایی که ناتموم مونده، از خود نیروگاه اتمی بوشهر، به اصطلاح بحث واگن‌سازی، بحث راهن، به ویژه راهن رشت آستارا، کوریدورهای شمال جنوب و تقویت بنا همکاری های بنادرمون در دریای خزر با بنادر ماخاشقلعه و آستاراخان روسیه در دریای خزر که انشالله بتونن بنادر مفعال بشن. الزامش این هست که ما کمیسیون مشترک اقتصادی ما ایران روسیه که یک روز قبل از سفر آقای رئیسی به مسکو در مسکو تشکیل شد، به طور منظم تشکیل بشه، هماهنگ بکنه همه دستگاه ها رو تا بتونیم این توافقنامه ها رو اجرایی بکنیم. ما در روسیه حتما باید سردخونه داشته باشیم، بارانداز داشته باشیم، انبار داشته باشیم. در خرده فروشی روسیه، نه در عمده فروشی، در خرده فروشی روسیه ما بتونیم حضور موثرتر و پررنگتری داشته باشیم تا انشالله سهم تجارتمون انشالله افزایش بده. انشالله.
خیلی متشکرم آقای خالجی، با شما
خداحافظی. ممنونم، روز شما بخیر.
روز شما بخیر. اما در همین زمینه درباره دستاوردهای سفر رئیس جمهور به روسیه در ادامه گفتگو می‌کنم با آقای دکتر کیومرث یزدان‌پناه، کارشناس مسائل بین الملل. آقای یزدان‌پناه سلام، روز بخیر.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب علی و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض سلام و احترام دارم.
آقای یزدان‌پناه، تقویت روابط راهبردی ایران و روسیه دارای چه آثاری در نظام بین الملل خواهد بود؟ با توجه به افول بین المللی قدرت آمریکا، تقویت این روابط چگونه واسه شکل‌گیری جهان چند قطبی خواهد شد؟
ببینید، واقعیت امر اینه که اصل روابط سیاسی و در واقع حرکت به سمت تقویت روابط با کشورهایی که در نظام بین الملل تاثیرگذاری خاص خودشون رو دارن، طبیعتاً فزاته و فی نفسه موضوع خیلی مهمیه و تاثیرات خاص خودش رو داره. این یک امر کاملا طبیعی در مناسبات میان دولت‌ها، ملت‌ها و حتی هویت‌ها و فرهنگ‌ها در عصر حاضر به شمار میاد. از منظر سیاسی و از منظر روابط بین الملل، ارتقای سطح همکاری های ایران با کشور روسیه که بالاخره دومین ابرقدرت اتمی دنیاست و عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد و برخوردار از حق وتو و همچنین خب یکی از کشورهای تاثیرگذار در بسیاری از تصمیمات نظام بین الملل است، به نظر من اگر مسیر خودش رو در چارچوب درست و تعریف شده طی بکنه، میتونه برای کشور ما مفید باشه. البته ما حق نداریم یک موضوع رو خیلی افراطی و مطلق بهش نگاه بکنیم، چون خدای نکرده اگر مثل برجام سال 94 افراطی بهش نگاه بکنیم و فکر کنیم که در واقع همه چی تمام شده است و بعد یه جای دو دست بخوریم که هزینه های گزافی رو دست کشورمون بذاره. نه، این به نظر من در ادبیات سیاسی رایج در نظام بین الملل کاملا منسوخ شده است، باید مراقب باشیم. ولی اگر ما بر اساس چارچوب و ضوابط شناخته شده این روابط رو بهش بها بدیم و اهمیت بدیم و همچنین طرف مقابل ما هم همون نگرشی که ما داریم اون نگرش رو داشته باشه، طبیعتاً خیلی میتونه تأثیر گذار بشه. اولین تأثیرش اینه که بالاخره دو کشور در یک شرایط جغرافیایی و ژئوپلیتیکی همسایه هم دیگر هستند. تحولات پیرامون اونها مستقیما بر سازه های ژئوپلیتیکی و امنیتی دو کشور تأثیر میذاره. دو کشور در منطقه‌ای قرار دارن که معروف به هارتلند مرکزی دنیا یعنی جزیره جهانی و به قول آقای مکیندر کسی که بر جزیره جهانی اشراف داشته باشه بر کل دنیا اشراف خواهد داشت. درک درست این موقعیت هم برای دو کشور به نظر من یه امری الزامی. خب تا به امروز خیلی از نگاه ها نسبت به مسائل و اتفاقات تک بودی بود. الان به نظر میرسه که کشورهای منطقه‌ای با توجه به خاتمه نظم نوین جهانی و جایگزین شدن نظامات جهانی به جای نظم نوین به این درک رسیدن که بهتره در چارچوب همکاری‌های منطقه‌ای، چارچوب همکاری‌های دوسویه راهبردی، الان راهی که ایران و روسیه در پیش گرفتن، و همچنین در چارچوب همکاری‌های چندسویه در قالب نهادها و سازمان‌های منطقه‌ای که به هر حال معروف‌ترینش سازمان همکاری‌های شانگهای است، به شرطی که واقعا این سازمان از حالت رغبت و اسمی خارج بشه و ماهیت راهبردی به خودش بگیره. در این راستا اگر ما بخوایم تجزیه و تحلیل بکنیم، حتما این سفر در این موقعیت زمانی تاثیرگذار هستش، یعنی هم در نظامات روابط منطقه‌ای و هم در نسبت تحولات جهانی، به ویژه مناطق پیرامون ما که یک ژئوپلیتیک ملتهبی داره و هر روز شاهد حوادث و اتفاقاتی هستیم که بخشش ناشی از نارسایی‌های به اصطلاح ژئوپلیتیکی درون سیستمی در کل این مناطق هست، بخشش هم ناشی از مداخلات سنتی کلاسیک و حتی مدرن قدرت‌های فرامنطقه‌ای است که به دلیل جذابیت‌های ژئوپلیتیکی مناطق همچنان اصرار بر حضور در این مناطق دارن، اصرار بر مداخله در امور داخلی این مناطق دارن و طبیعی است که در واقع در سیستم متحول شده یه نظام جهانی اگه کشورهایی مثل ایران و روسیه، ایران و چین، ایران و هند، ایران و پاکستان و حتی در ابعاد منطقه‌ای تر ایران و عربستان، ایران و ترکیه، ایران و عراق، اینها اگر در روابط دوسویه و چندسویه یک پوست اندازی بکنن و برن به سمت اتحاد ژئوپلیتیکی محلی محور، قطعا اینا میتونن در واقع اون چیزی که در حال حاضر در نظامات جهانی حاکم است رو ابتدا تحت تاثیر قرار بدن و بعد در گام‌های بعدی تغییرات اساسی درش ایجاد بکنن. اینکه خب یه واقعیتی وجود داره، متاسفانه بدبینی‌هایی در درون کشور ایران نسبت به سوابق رفتار تاریخی روسیه، چه زمان روسیه تزار، چه در دوران اتحاد جماهیر شوروی، چه بعد از فروپاشی وجود داره و این هم میطلبه که در واقع طرف مقابل ما یه مقدار نگاهش رو نسبت به کشور ایران تغییر بده و ما واقعا ببینیم که طرف مقابل ما هم مصممه مثل ایران که در واقع هم یک به اصطلاح نسبت به گذشتش یک تغییر نگرشی داشته باشه، بازبینی داشته باشه، از این ور که به هر حال ایران اومده و این راه رو صادقانه داره طی میکنه. اگر در واقع ما این رو از رفتار طرف مقابلمون یعنی کشور روسیه هم ببینیم، شاید خط بطلانی بر برخی از بدبینی های تاریخی باشه که متاسفانه دستاویز یه عده قرار میگیره و مرتبا تکرار میکنن و در بوق و کرنا میکنن و همون را عاملی میدانن مبنی بر اینکه اعتماد به کشوری مثل روسیه آب در هاون کوبیدنه و خیلی نمیشه روش حساب کرد. من به نظر من حالا که تا اینجا پیش آمدیم، وظیفه متأخر وزارت امور خارجه و همچنین دستگاه‌هایی هستش که نقش تحقیقات و به اصطلاح تهیه خوراک فکری در این زمینه دارن، کمک بکنن تا در واقع دولت روسیه هم در شرایط فعلی نسبت به گذشته تغییر دیدگاه‌هایی داشته باشه تا این اتفاقی که افتاده واقعا به معنای واقعی به نتیجه برسه. بسیار. چون اگر نتیجه مثبت برسه قطعا هم برای کشور ایران و هم برای کشور روسیه دستاوردهای کمی در پی نخواهد داشت.
خیلی متشکرم آقای یزدان‌پناه، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
درباره دستاوردهای سفر رئیس جمهور به روسیه گفتگو داشتم با ولی کالجی، کارشناس اوراسیا، و کیومرث یزدان‌پناه، کارشناس مسائل بین‌الملل. دو گفتگویی که در بخش قبل تقدیم شما شد در بخش آرشیو نرم افزار کاربردی ایران صدا پیش روی شماست. اما سوال پیامکی برنامه امروز، نظر شما درباره حذف قرعه کشی خودرو چیست؟ یک، تأثیری در بازار ندارد. دو، مصرف کننده واقعی را جذب میکند. پاسخ رو به 30,035 پیامک کنید. نکته که میخوام عرض بکنم درباره سوال پیامکی، یکی از این دو گزینه رو انتخاب بفرمایید. نگاه های دیگر و پاسخ های دیگر از جمله موضوع واردات خود رو که پیامک کردید در روزهای قبل و در هفته‌های قبل به اونا پرداخته شده. پیشنهاد میکنم که با توجه به اینکه یکی از مهمترین خبرهای هفته در حوزه خودرو همین حذف قرعه کشی بوده که از طرف وزیر سمت اعلام شد، پاسختون رو در این زمینه ارسال بفرمایید تا مجموعه دیدگاه‌های شنوندگان در قالب موضوع خودرو بشود که جمع‌بندی بهتری براش صورت بگیره. اما در ادامه در خصوص رزمایش مشترک ایران، روسیه و چین که در اقیانوس هند برگزار شد گفتگو میکنم با امیر تاج الدینی، سخنگوی این رزمایش. امیر سلام، روز بخیر.
سلام علیکم، روز شما هم بخیر. در خدمتتون
هستم. متشکرم که با رویداد در رادیو گفتگو همراه هستید. درباره جزئیات این رزمایش که برگزار شد برای شنوندگان بفرمایید و اهداف برگزاری این رزمایش مشترک.
من خدمت شما بینندگان محترم عرض سلام و خسته نباشی دارم. خدمت رو عرض کنم مهمترین هدف از اجرای این رزمایش در شعار رزمایش نهفته است که ما شعار رزمایش رو با هم برای صلح و امنیت انتخاب کرده بودیم. مهمترین هدف ارتقاء سطح امنیت و ثبات در شمال اقیانوس هند هست و ارتقاء سطح همکاری ها و آمادگی ها جهت مبارزه با پدیده شوم دزدی دریایی و تروریسم دریایی که خوشبختانه با مشارکت نیروی جمهوری اسلامی ایران که مرکب از نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران بود، نیروی دریایی کشور روسیه و نیروی دریایی چین با تمرینات پیشبینی شده که اغلب و بیشترین تمرینات سرگویانه بود، این امر محقق شد و ما به اهداف پیش تعیین شده دست یافتیم.
ارزیابی از برگزاری این رزمایش و انجام این رزمایش چی است؟
خدمت رو عرض کردم، خداشون نتایج بسیار نتایج مثبتی است. همینجوری که استعداد دارید، ما سومین سال هست که رزمایش مرکب رو اجرا می‌کنیم. به طب مهمترین کشورهای تاثیرگذار در این موضوع کشورهای عضو آیونز و حاشیه اقیانوس هند هستند و کشورهای ناظر آیونز که این دو کشور جزء کشورهای ناظر هستند و ما همچنین برنامه داریم ان شاءالله با کشورهای عضو هم این رزمایش‌هایی که منجر به ارتقاء صلح و ثبات در شمال اقیانوس هند میشه رو ان شاءالله جدی‌تر دنبال کنیم.
ان شاءالله. چه بازتاب‌هایی داشته این برگزاری مشترک این رزمایش؟
به طب رسانه ها رو که شما بررسی بفرمایید، همه از بحث ائتلاف یا اشتراک سه کشور مهم که در حوزه دریا تاثیرگذار هستند صحبت کنند و شاید تعاریف دیگری هم داشته باشند، اما مهمترین بحث ما موضوع صلح و ثبات و ارتفاع سطح همکاری ها در شمال اقیانوس هند است که خیلی از کشورها با توجه به اهمیت این منطقه منافعی رو دارن و مورد مورد علاقه، اما ما به دنبال نشان دادن الگویی جهت همکاری نیروی دریایی و کشورها هستیم با رعایت احترام متقابل. به طبع این مهمترین نکته است که رعایت احترام متقابل در اون حتما لحاظ شده و ما با جدیت دنبال.
در کنار اهدافی که توضیح دادید و نتایجی که اشاره کردید که در راستای اهداف تعیین شده به دست آمده، برگزاری این رزمایش مشترک توسط سه کشور ایران، چین و روسیه چه پیامی رو برای دیگر کشورها از جمله غرب داشته؟
به طبع کشورهای غربی تلاش کردن مثلا نیروی دریایی یک نیروی تجهیزات محور و کلبه تکنولوژی حرکت میکنه. به طبعه اینکه شما در مجامع بینونی حضور داشته باشید باید از حد توانمندی بالایی برخوردار باشید که بتونید کار بینونی و در عرصه بینونی ظاهر بشید. خیلی تلاش کردن جمهوری اسلامی ایران مثلا نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیروی دریایی سپاه پاسداران منزوی کنند و نتونن تجهیزات به روز رو در اختیار داشته باشن. اما شما ملاحظه کردید ما تجهیزات به روز رو خوشبختانه با تلاش و پایمردی رزمندگانمون در صنعت در نیروهای مسلح به دست آوردیم که وزارت دفاع که خود نیروی دریایی ارتش و سپاه و الان اون مرحله از توانمندی رسیدیم که هم بتونیم در این رزمایش ها حضور مستمر داشته باشیم و هم تلاشی که اون کشورها کردن جده به انزوا کشوندن جمهوری اسلامی ایران مثلا در صحنه دریا ما اگر اونا تلاشی کردن به طب تلاش ما موثرتر بوده و در حال حاضر دو کشور موثر در حوزه دریا با ما رزمایش مرکب اجرا کردن و این برای اولین بار هم نیست. 3 سال متوالی این کار داره انجام میشه.
اشاره داشتید به تجهیزات جمهوری اسلامی، با چه تجهیزاتی در این رزمایش شرکت کرد؟
خب شما ما 11 فروند از یگانه شناورمون رو متشکل از ناوهای حالا از من عمده ناوهای شرکت کننده که تمام ایرانی بودن اشاره بکنم، ناوشکن جمهوری اسلامی ایران جماران، ناوشکن دنا، ناوه موشک انداز زره، اینا همه تمام ایرانی من اسمی برم، یا شهید نازه سپاه پاسداران، اینا همه تمام ایرانی که خوشبختانه با این تجهیزات تعداد 11 فرمان ما در قلب شرکت کرد.
در مورد بازتاب‌ها که در بخش قبل صحبت کردیم، من یک خبری می‌خوندم که وزیر امور خارجه انگلیس که به همراه وزیر دفاع این کشور به استرالیا سفر کرده بود، همزمان با برگزاری این رزمایش مواردی رو هم درباره ایران، هم چین و هم روسیه مطرح کرد. البته باید گفت ادعاهایی هست که همواره مطرح می‌کنه، از جمله در مورد ایران موضوع سلاح هسته‌ای رو مطرح کرده.
من متأسفانه صداتون رو ندارم.
دارید صدای منو امیر؟
من خواهش می‌کنم در مسافرت هستم صداتون رو دریافت نکردم.
امیر صدای منو دارید الان؟
الو.
امیر تاجدینی صدای ما رو دارید؟ خب ارتباط ما قطع شد با امیر تاجدینی، سخنگوی رزمایش مشترک ایران، روسیه و چین که در اقیانوس هند برگزار شد. اشاره داشتن در مسیر هستم و جای تشکر داره که پاسخگوی رادیو گفتگو بودن. فایل صوتی این گفتگوی تلفنی در ایران صدا پیش روی شماست. سراغ پیامک ها. سوال پیامکی برنامه این هست که نظر شما درباره حذف قرعه کشی خودرو چیست؟ 1. تأثیری در بازار ندارد. 2. مصرف کننده واقعی را جذب می کند. 912-82-34 گزینه 1 رو ارسال کردم و معتقدن تأثیری در بازار ندارد و 918-45-21 گفتن قرعه کشی با دقت بیشتر. خب ارتباط ما مجددا با امیر تاجدینی برقرار شد، سخنگوی رزمایش دریایی مشترک ایران، روسیه و چین. امیر سلام مجدد بر شما.
سلام علیکم. من عذرخواهی میکنم، من در مسافرت بودم، تماس گرفتید قطع شد.
ممنون از همراهیتون و سپاس که مجدد پاسخگو بودید. عرض میکردم که درباره بازتاب‌های این رزمایش که صحبت کردیم، همزمان با برگزاری این رزمایش دریایی وزیر امور خارجه انگلیس که به همراه وزیر دفاع این کشور به استرالیا سفر کرده، ادعاهایی رو مطرح کرده علیه هر سه کشور.